خصوص در مورد گونه های انحصاری که تنها در کشور ایران وجود دارند، ما احساس وظیفه می کنیم که اینها را جمع آوری کنیم و در محیط باغ که یک محیط امنی هست اینها را حفظ و نگهداری بکنیم. بنابراین کار ما و کار پژوهشگرده به هر حال خیلی نمیتونم بگم که با هم دیگه تداخل پیدا میکنه، ولی ما همیشه از تجربیات و تحقیقاتی که اونا انجام دادن استفاده میکنیم. یک پروژه دیگه با همکاری اونها داشتیم که از ارقام گلهای زنبق که اونها تولید کردن ما در باغ گیاهشناسی آوردیم، در یک قسمتی کاشتیم و بازدید کنندگان زیادی، چون اون چی که ما اینجا ارائه میکنیم به دلیل اینکه بازدید کننده زیادی داره و بله. از قشرهای مختلف میان، این یک به اصطلاح معرفی هست از کارهایی که همکاران ما در پژوهشکده انجام میدن و در کنار اون هم خودمون با برنامه های تحقیقاتی که داریم و با پروژه هایی که داریم در مورد حفظ تنوع زیستی، جمع‌آوری ژرم‌پلاسم کشور و تنوع گیاهی کشور در کنار این کار داریم، به اون اهداف هم میرسیم.
درست. خب خانم دکتر، نزدیک 750 رقم رو اشاره کردید که کار شده. به طور قطع شما به نظر میاد که کار کلکسیونداری و حفظ ذخایر ژنتیکی رو هم به نوعی به عهده گرفتید برای گل و گیاهان زینتی و گلهای داوودی. درسته که خب این خودش شرایط خاصی رو میطلبه، غیر از بحث حالا تحقیقاتش، نگهداریش و همه اینها، به خصوص که امکان بازدید برای همه هم از این به اصطلاح کلکسیون وجود داره، حالا نه تنها برای گلهای داوودی، برای سایر گونه های گیاهی کمیاب و یا غیر کمیاب در کشورمون، که خب کار با ارزشی هست. عزیزان و مردم ما شنوندگان میتونن در هر زمانی که مناسب باشه از این باغ هم بازدید بکنن و بهره لازم رو ببرن. خب در ارتباط با کارهای آموزشی، خانم دکتر شما وارد این حوزه شدید برای علاقه مندان بهره برداران؟
در واقع گیاهشناسی و معاصره تحقیقات جنگل و مراتع ما در طول سال دوره‌های مختلف، کارهای مختلف آموزشی داریم در زمینه‌های مختلف. در
اینا رو به چه منظور انجام میدید؟
برای آموزش عمومی و آموزش علاقه‌مندان در سطوح مختلف، در آموزش
که چه اتفاقی میفته، آموزش میدید که تولید و پرورش گل رو یاد بگیرن؟
بله، هم تولید و پرورش گل و هم آموزش اینکه آشنایی بشن با گیاهان کشور، با پوشش گیاه کشور. ما وقتی یک گروه دانش آموزی داریم که میان در باغ و بازدید میکنن، خب یک هدف آموزشی رو دنبال میکنیم اینجا وقتی که میپذیریم اینها رو، چون دانش آموز در کلش با یه سری اسامی و گیاهان آشنا شده، بهش گفتن برگ اینجوری اشکال مختلف داره و گل به این رنگ ها دیده میشه و موارد دیگه. وقتی میاد وارد باغ گیاهشناسی میشه، اینجا یک کلاس عملی هست براش. ما در اینجا بهش نشون میدیم اون چیزایی که تو کتاب نوشته شده واقعیت خارجش وجوده، واقعیش اینها هستن. خب این مسلما هر درسی رو که شما به صورت تئوری و عملی هر دو همزمان به دانش آموزی یا به دانشجو بدین خیلی موثرتر هست. نقش آموزشی باغ گیاهشناسی بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه شما ممکن هستش که دانشگاه رفته باشین یا در مدرسه باشین و درس گیاهشناسی خونده باشین یا درس علوم خونده باشین، ولی هیچ کدوم از اون مواردی رو که توی کتاب نوشته شده از نزدیک ندیده باشین. بنابراین وقتی که شما این محیط رو دارین که میان از نزدیک میبینین این گیاه ها رو، خب بسیار تاثیرگذار هست و شما کاملا آموزش دیدین این گیاهان چی هستن، چه نقشی دارن، خیلی وقتا چه کاربردهایی دارن و اصولا پوشش های گیاهی در کشور ما به چه شکل هستن. موقعی که دانش آموز میاد با جنگل های شمال کشور در باغ گیاهشناسی آشنا میشه، این یک دیدگاه و یک دانشی پیدا میکنه راجع به پوشش گیاهی کشور، رویشگاه های مختلفی که وجود داره و چقدر این رویشگاه ها زیبا هستن و چقدر اهمیت داره که این رویشگاه ها حفظ بشن. یعنی یک فرهنگ سازی پشت این بازدیدها و آموزش‌ها وجود داره، بخصوص برای دانش آموزان و اونها که سن پایین‌تر هستن. ما تلاش می‌کنیم که ایجاد فرهنگ طبیعت دوستی و حفاظت از محیط زیست رو به دانش آموزانمون، دانشجویانمون و کل بازدیدکننده هامون بدیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به نیابت داره این کار میکنه، خودش هم وظایفی داره. بخوام که یک مقدار بیشتری راجع به وظایف مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور در همین ارتباط توضیحاتی رو بشنویم.
اسمش پیداست، این مؤسسه یک مؤسسه تحقیقاتی هست که 10 بخش تحقیقاتی مختلف داره و هر کدوم از این بخش های تحقیقاتی به طور تخصصی در یک موضوع خاصی تحقیق میکنن. بخش جنگل خب تحقیقات گسترده روی جنگل های ایران داره، جنگل های مرغرب و جنگل های مناطق خشک. بخش مرتع
بله.
به طور خاص روی مراتع کشور تحقیق میکنه. بخش بیابان روی مناطق بیابانی، مراکز مولد گرد و غبار و چگونگی مقابله با اونها داره کار میکنه. بخش گیاهان دارویی داریم که به طور اساسی روی گیاهان دارویی و خواص و ترکیبات شیمیایی اونها کار میکنه. بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع رشد هست که روی درختان چوبده و اونهایی که ارزش بالایی برای ایجاد چوب دارن کار میکنن. بخش صنایع چوب داریم و بخش فناوری و همینطور در باغ گیاهشناسی یک بانک ژن گیاهان ایران رو داریم که با تمرکز روی گیاهان بومی ایران، این بانک ژن با هدف حفاظت از گونه‌های بومی ایران داره کار میکنه و به طور کلی باغ گیاهشناسی در دو جهت داره کار میکنه. یکی حفظ گیاهان بومی ایران در خارج از ورشگاه اصلی در باغ‌های گیاهشناسی و در بانک ژن منابع طبیعی، و از طرف دیگه مطالعه و بررسی روی گیاهان کشور در ورشگاه‌های طبیعی و به اصطلاح شناسایی وضعیت حفاظتی اونها. ما پروژه های خیلی زیادی داریم که روی رویشگاه های مختلف، گونه های مختلف کشور به طور خاص داریم کار میکنیم و ببینیم که جمعیت های گیاهان ما در چه وضعی هست، از چه نظری تحت به اصطلاح تهدید هستن و چرا، و این موارد رو منعکس میکنیم و به هر حال در این رابطه تلاش میکنیم که نقش مهمی داشته باشیم برای جلوگیری از تخریب ها.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه میخوام که مجدداً فاصله کوتاهی داشته باشیم و باز هم به زیبایی های برگزاری جشنواره برخواهیم گشت. عزیزان، همچنان طلایی به همراه سرکار خانم دکتر زیبا جمزاد در خدمت شما هستیم و شما شنونده ویژه برنامه شاخه‌های طلایی با موضوع جشنواره گل‌های داوودی هستید. اگر در این ارتباط نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 30036-37 ما رو همراهی کنید. این برنامه هر هفته در روزهای جمعه در همین ساعت تقدیم شما خوبان میشه. سرکار خانم دکتر جمزاد در خدمتشون هستیم. خانم دکتر، راجع به ظرفیت تولید گیاهان زینتی در کشور هم میخوام یک مقداری برای عزیزان صحبت بکنیم، منتها با نگاه اقتصادی. ما در حال حاضر در کشورمون ظرفیت هامون، پتانسیلمون چقدر هست برای تولید این نوع گیاهان؟ اگر با دیدگاه سرمایه گذاری بخوایم نگاه بکنیم، تا چه حد این قابلیت وجود داره و میتونیم از قبلش مردم یا افرادی که علاقه‌مند هستند به این قضیه سرمایه گذاری کنن و بهره‌مند بشن از مزایای اقتصادی انجام این کار؟
البته من تخصصم اقتصاد نیست، ولی از نظر
ظرفیت ها رو برای اشاره داشتیم
وجود داره. ببینید، کشور ما از نظر آب و هوایی به دلیل تنوعی که داره، مناطق مختلف، جنوب موقعی که در مرکز ایران خیلی سرد هست، جنوب هوای ملایمی داره، یا در شمال کشور، غرب کشور، بنابراین این یک به اصطلاح امتیاز هست که ما میتونیم در تمام ایام سال از این شرایط رویشگاهی که داریم بهره برداری بکنیم.
بله.
بحث مهم این هستش که ما روی گیاهان بومی خودمون کمتر اومدیم تمرکز کردیم. باغبان‌های ما و تولید کننده‌های ما یک ظرفیت خیلی مهم رو باید بهش توجه بکنن، و اون هم ظرفیت گیاهانی هستن که در این کشور وجود دارن و بسیاری از اونها داره ارزش زینتی هستن، میتونن به عنوان گلهای زینتی در باغچه ها و در پارک ها کاشته بشن و تا حالا کسی روی اونها تمرکز نکرده و کار نکرده. البته ما در باغ گیاهشناسی داریم این کار میکنیم، یعنی بسیاری از گونه های وحشی اصطلاح بهش میگیم در طبیعت ما وجود دارن، وقتی میاریم اینجا میکاریم و در محیطی که اصلاحات میکنیم و اول پرورش میکنیم، میبینیم که چقدر اینها ظرفیت دارن. این گیاهان همینطور انواع درختها و درختان، ما خب خیلی از درختها رو که تا حالا کسی فکر نمیکرد به این درخت بلوط در جنگل های غرب میتونه در تهران در سبایست استفاده بشه. خب ما این کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این یک گیاهی هستش که قابل استفاده است. بنابراین ظرفیت از نظر آنچه که در سطح ملی و در داخل کشور وجود داره تنوع خیلی زیاده.
بله.
و من پیشنهاد میکنم به تولید کنندگان ناوه، اونهایی که میخوان برنامه ریزی کنن و توجه بکنن به اون پتانسیل های ملی که ما داریم.
درسته.
و با تمرکز در روی اونها در ارقام جدید دست پیدا کنن، ممکنه درک های جدیدی پیدا بکنن و خیلی از اونها ممکنه قابل صادر شدن به خارج از کشور داشته باشه. چون شما وقتی که میرین در کشورهای مختلف جهان با یه سری از گیاه آشنا میشین که اصلا بومی خود اون کشور نیستن. مثلا شما یک گیاهی رو از مناطق بیابانی میبینین در یه کشور اروپایی که داره بارندگی هوای مرطوب و ملایمی هست، میبینین چقدر اونجا به زیبایی پرورش داده شده و داره در فضای سبز ازش استفاده میشه.
بله.
بنابراین کشف پتانسیل ها و استفاده از اونها و تکات برای اونها برای ایجاد ارقام جدید و برای معرفی اون چیزی که ما میتونیم خودمون تولید بکنیم و در سطح داخلی استفاده بکنیم و بعد قابلیت صدور به سایر کشورها هم داشته باشه، خب این میتونه خیلی مهم باشه و خیلی با ارزش باشه برای یک کشور.
خانم دکتر، برگزاری این جشنواره ها حداقل میتونه سطح سلیقه مردم، ذائقه مردم رو در استفاده از گل تغییر بده؟
البته خب خیلی تاثیر داره، چون ما اینجا با افرادی که میان بازدید میکنن، خب خیلی وقتا خود من باهاشون پرسش و پاسخ میکنم و برای من خیلی جالبه دیدگاه های مختلف داره.
بله.
اصلا خب یک کسی از تولید کننده گل هست، اصلا خودش میگه که من اصلا از این رقمی که شما دارین خیلی خوشم اومده، میخوام مثلا روی این کار کنم. یا یک کسی، یک خانم خانه‌داری هست، میاد میگه که من این گل رو میخوام توی خونه خودم پرورش بدم، چجوری پرورش بدم، و علاقه من میشه که از این بخره. یا یک کسی هستش که فقط به عنوان این که میخواد از این فضای طبیعی استفاده کنه. چون ما یه بار با یه کسی صحبت میکردم که اومده میگفت من از سر کار اومدم،
بله،
تو بیمارستانم کار میکرد، میگفت انقدر خسته بودم فکر کردم تنها جایی که حال منو میتونه خوب بکنه باقی گیاه‌شناسیه و اومدم گلهای داوودی رو دیدم، اصلا حالم یه دفعه خیلی بهتر شده.
درسته.
بنابراین اون اثر و نقش متفاوت رو ما در بازیکننده ها میتونیم ببینیم. هر کسی در هر گروهی یک استفاده و یک برداشتی از این مجموعه داره.
درسته. خانم دکتر، شما الان اشاره کردید که مجموعه گل و گیاهان زینتی پتانسیل های بسیار بسیاری دارن در کشور ما. شرایط به لحاظ اقلیمی، منطقه‌ای و غیر غیره همش مناسب است برای این کار. ولی فقط جشنواره‌تون رو برای گل های داوودی گذاشتین. آیا برنامه‌ای برای سایر گل ها و گیاهان دارید؟
ما در فصل بهار هم جشنواره گل های لاله رو داریم.
آها، خب.
ببینید، یه سری گیاهان هستن که خیلی به اصطلاح شناخته شده هستن، خیلی مورد توجه هستن. ما هیچ تعویضی نداریم. ما همه گیاهان ایران رو در تمام ایام سال برای نمایش تو باغ گیاهشناسی داریم.
خب.
یعنی در فصل بهار شما میایین وارد رویشگاه‌های مختلفی که ما ایجاد کردیم میشیم، انواع اقسام گل‌های گیاهان بومی رو می‌بینین و گیاهان خارجی.
جشنواره‌تون رو خانم دکتر در بهار فرمودید برای گل لاله، درسته؟
گل لاله هست.
دیگه چه جشنواره‌ای به این صورت داریم؟
ببینیم، ما در سال دو تا جشنواره برگزار می‌کنیم. خب. یکی بهار هست، یکی پاییز.
آها، درسته.
بهار به خاطر اینکه شروع رویش و شکوفایی هست.
درسته.
انواع اقسام گل‌ها، شکوفه‌ها، درخت‌های میوه.
خب.
گل‌های لاله و سایر گل‌ها رو در باغ می‌تونیم داشته باشیم. منتها این یک مقداری بود میشه روی یک گیاه، به خاطر اینکه تعداد بیشتری از اون رو به نمایش میذاریم، به خاطر اینکه از نظر ظاهری اونها خیلی جلب توجه میکنن و خیلی زیبا هستن، تنوع رنگ دارن، وگرنه بقیه گیاه ها سر جاشن و همه میتونن از دیدن اونها لذت ببرن. منتها این دوتا گروه چون در حجم بیشتری و با تنوع رنگی بیشتری دست ارائه میشن، این عنوان جشنواره پاییزی و بهاری رو دارن. و اگه نه، شما پاییز باغ رو بیاین ببینین انواع رنگ هایی که از خزان درخت بسیار زیبا هست.
متشکرم. مرسی. خانم دکتر، من در قسمت پایانی صحبتمون میخوام که یه توضیح هم بفرمایید. کلیه عزیزانی که قصد استفاده از باغ گیاهشناسی دارن، مردم به صورت عام یا متخصصین به صورت خاص و ویژه، شرایط استفاده این چند گروهی که مایل هستن استفاده کنند، بازدید کنند از باغ گیاهشناسی به چه صورت است؟ نیاز به تهیه بلیط داره؟ به چه صورت؟ متخصصین با معرفین همه مواردی رو که وجود دارد رو در این قسمت پایانی خلاصه لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینیم، ما برای بازدید چند گروه داریم. یک گروه هستن که تعداد زیاد هستن، دانش آموزی هستن، دانشجویی هستن.
خب.
یا گروه های به اصطلاح تخصصی هستن.
درست.
اینها با تماس تلفنی با تلفن باغ هماهنگ میکنن و یک نفر یا دو نفر بستگی به تعدادشون راهنما مشخص میشه، گروه رو میبرن تو باغ و توضیح میدن.
بله.
یک سری هم افراد عادی هستن که مثلا یه خانواده یا دو نفر یا چند تا دوست با هم میان، اونها هم میتونن تمام روزهای سال به جز روزهای تعطیل رسمی باغ بازه از صبح تا زمستون ساعت کارش با تابستون و بهار فرق میکنه.
درسته.
مردم عادی میتونن مراجعه کنن، بلیط تهیه کنن در ورودی باغ، یه مرکز تهیه بلیط هست، اونجا بلیط تهیه میکنن، وارد مجموعه میشن. گروه های بزرگ هم با هماهنگی قبلی،
درسته،
چون که باید با راهنما برن و ما هماهنگ میکنیم، تلفنی هماهنگ میکنن، تشریف میرن و هیچ محدودیتی هم وجود نداره.
بله. فقط هزینه به اصطلاح بلیط ورودی رو پرداخت میکنن و متخصصین.
بله، بلیط ورودی برای دانش آموزا، دانشجوها، با افراد بازنشسته و آدم ها عادی در سطوح مختلف قیمتی بلیط هست.
آه، تفاوت داره پس.
بله بله.
وقت برای متخصصینی که از جایگاه های مختلف کشور بخوان برنامه بازدید رو داشته باشن،
محاولین هم همینطور، اگه وابستگی به یک سازمان یا شرکتی چیزی داشته باشن، باز مکاتبه میکنن، برنامه ریزی میشه و هماهنگ میشه. دانش آموزا معمولا مدارس گروهی میارن، قبلش مکاتبه میکنن یا تلفنی وقت تعیین میکنن تشریف میارن.
درسته. من بسیار عالی. خب خانم دکتر زاد، رئیس بخش تحقیقات گیاهشناسی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، من از حضورتون در برنامه شاخه‌های طلایی رادیو اقتصاد تشکر می‌کنم. توضیحات مفیدی بود و خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، متشکر، خداحافظ شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. عزیزان، به پایان برنامه شاخه های طلایی رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با ما در ارتباط باشید و پیام های خودتون رو ارسال بکنید. باغتون آباد و خداوند نگهدارتون.
شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام. به 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 به، میبینم که جیباتون پر پوله و خوشحال و خندون نشستید، دارید به من گوش میدید. جانم؟ آها، میگن خطای دیده. پس چیه اون تو جیباتون قلمبه شده؟ آها، چیه؟ تخم آفتاب گردونه. میشکنید که بیکار نباشید. من ساده رو بگو فکر کردم اسکناسه. ولش کن. اصلا مهم اینه که دلتون خوش باشه. پول باشه، بعد دل خوش نباشه خوبه؟ نه دیگه. اصلا پول باشه هیچی نباشه به نظر من. ولش کن آقا، من چیکار دارم؟ من حمید پارسا هستم و با یک استنزاپ دیگه امروز با شما هستم. یک موضوع خیلی مهم و حیاتی این روزا یقمونو گرفته، یعنی یقه اقتصاد کشورمونو گرفته، که نه تقصیر کشور بیگانه است نه دشمن، کار خودمونه به قول معروف. بریم و برگردیم و من در خدمت شما با این استنزاپ.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استنزاب کاسبی.
بله، امروز هم در مورد فرار با شما حرف بزنیم. فرار از کجا؟ فرار از کجا دوست دارید باشه؟ فرار از زندان؟
آها.
فرار از ازدواج؟
آها.
فرار رو به جلو؟
آها.
فرار از کجا؟ از کدوم شهر به کجا؟ ولی به فرار رو به جلو نزدیکتره به نظر من.
فرار راه فراری
فقط یه راست از این راه پله بریم پشت.
شما بیام بریم. من وایمیسم مقاومت میکنم.
فراری که امروز میخوام دربارش صحبت کنیم فرار مالیاتیه. تو همه کشورهای دنیا مالیات هست. پس اونایی که میگن بابا مگه ما چقدر درآمد داریم که بعد مالیات هم بدیم، حواسشون باش. هرچند از یه عددی به بالا مالیات میگن تو کشورهای خارجی تا اونجایی که من میدونم. پس این حرف غلطه که آقا مالیات نمیدن بقیه، فقط ما چرا مالیات میدیم؟ هر پول زور و اینا. اصلا تو کشورهای اروپایی مثل آلمان که نفت و گاز و پسته و زعفرون و فرش و خاویار و اینا ندارن، مالیاته که زندگی ها رو روپا نگه داشته. مالیات میگیرن شده به زور، بعد خرج خودشون میکنن. خیلی هم عالی، کسی هم اعتراضی نمیکنه. ما اینجا میریم ساندویچی، ساندویچ مغز میزنیم، بعدش مغزمون سود میکشه که چرا ازمون مالیات و ارزش افزوده و اینا گرفتن. خب میگیرن دیگه، یعنی باید بگیرن. حالا البته بماند که تو کشور اروپایی اینقدر درآمدا بالاست که طرف مالیاتی که میده یعنی اصلا متوجه نمیشه. با این مسئله کاری نداریم که اصلا مربوط به ما هم نیست و صحبت در موردش توی مقال نمیگنجه. ولی میخوام اینو بهتون بگم که یه دست هم متأسفانه از مالیات دولت در میرن، حالا به شکل‌ها و انواع مختلف. طرف دستگاه پوز نمیدونه چیه، بهش میگی دستگاه پوزت کو، کارت بکشم، میگه ندارم خرابه. میگه میشه شما ندونستن دستگاه پوز چیه؟ بعد میگه باتریش مشکل پیدا کرده، خطا میده، نقدی حساب کن. الان این فروشنده‌های مترو که سوزن نخ‌کن و چراغ قوه میفروشن هم دستگاه پوز دارن، نداشته باشن هم سریع اشکان رو صدا میکنن، اشکان بعد اشکان میاد بهش دستگاه پوز میده. بابام رفته مطب دکتر برای زانو دردش، موقع حساب کردن ویزیت منشی به بابام گفته که کارت خونمون خرابه، برید از دستگاه آبربانک روبروی مطب پول نقد بگیرید بیایید. بابام با همون زانو خرابش رفته خرابتر برگشته. بابا خب قسم بغرات و سغرات و نمیدونم اینا کجا رفت؟ الکی بود؟ بعد شما داره پولت پارو بالا میره، کارت خون نمیذاره که مالیات ندی؟ نذارید آمار بدم ها، میگم ها، بگم. گفتم پزشکا سال گذشته باید مجموعاً 7000 میلیارد تومان مالیات میدادن، در مجموع کلاً 70 میلیارد تومان یه جا آش با جاش مالیات دادن، 70 میلیارد تومان. خب این اگه کار غلطی نیست پس چیه؟ ما بدیم شما ندی؟ زرنگی؟ برادر من، خواهر من. البته این مسئله تو همه صنفا و مشاغل هم هست، تو بقیه شغلا هم هست، تو مغازه‌دارش هم هست، تو وکلاش هم هست، همه جا هست. یه جا اصلا من میرم تعویض روغنی، مرد خوبیه، کارش هم حرف نداره، اما کارت خون نذاشته کلا. بهش یه بار گفتم زیاد خوشش نیومد، فهمیدم که اگر کسی کار خلاف و ناسوابی انجام میده بهش تذکرم نباید داد، چون ممکنه ناراحت بشه، بهت حمله کنه، ازت شکایت کنه یا یه چیز شبیه این. یعنی یه ده هر کاری میکنن که دولت رو بپیچونن که این مالیاتو نن. از طرفی پرسی درآمد تو مغازه چقده، قسم میخوری که فروشمون تو ما 200000 تومانه فقط. خب عزیز من چرا دروغ میگی؟ من کاری نیستم که اصلا به من چه؟ من مگه اومدم مالیات بگم؟ من چی اومدم پول ازت بگم؟ مگه اومدم ازت پول قرض کنم؟ طرف میترسه بگه که یه وقت مامور مالیات نیاد سر وقتش، شما که کلا 200000 تومان درما فروش داری ببنده رو، ببنده رو مغازه رو، باش برو دیگه. هر بار این درو محکم ببند رو. چیه 10 سال موندی داری ضرر میدی؟ مالیات دادن جز قوانینی که همه ما باید بهش احترام بذاریم و ازش در نریم، چون از ماست که بر ماست. وقتی ما ندیم بقیه هم ندن، اون موقع کی میخواد بده؟
من بگم اونم؟
این مالیات ها رو میگیرن که دوباره خرج خودمون کنن. اگر عوارض مالیات جاده و بزرگی از همون میگیرن، برای اینه که مثل بقیه نقاط دنیا رو همون مقوله راهسازی کار کنن و به نفع خودمون باشه. مثل بابای من که هر سری میندازه تو جاده خاکی و تو دهاتا و روستاها میره که 6000 تومان پول عوارضی رو نده. بماند 9 ساعت بعدش ما میرسیم مقصد، همش دورایم. آقا مالیاتاتونو به وقتش بدید، نذارید کل انرژی دولت و اداره ها صرف این بشه که حساب کتاب مالیاتای نداده شما رو بکنن. مملکت کار دیگه هم داره به خدا.
رادیو اقتصاد اوج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
دوستان من، بله اشاره میکنم از اون پشت که یه پزشک محترم یه آمپول گاوی دو دستش منتظره که من برم بیرون اینو به من با اجازه همگی تزریق کنه و من خیلی ماده هستم که برم سراغ پزشک که به من تزریق کنه و میگن هر آن گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچین روزگار امانش نمیدهد، روحم شاد و یادم گرامی. خدا نگهدار.
خدافظی خدافظی عزیزم، پس میگی به سادگی خداحافظی برای همیشه، برای همیشه، ولی بازم دلمون میگیره انگار نمیریم از یار هم، بازم بیتابیم، بازم تردید، بازم یه بهونه واسه برگشتن به هم، بازم حرف و بازم رویا، بازم نشستیم روبروی هم.
متشکرم از همراهیتون. همچنان در رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. بخش اول برنامه
اگر تمایل دارید که از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم شنونده ما باشید، آدرس ما هست @radioiqtesad. و اگر دوست دارید که برنامه‌های این شبکه رادیویی رو بشنوید و بازشنوی کنید، میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس radioiqtesad.irib.ir. سامانی که